بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين قرآن مجيد از همه مردم به تعبیر صریح خودش زندگی مستقیم خواسته یعنی یک حیات و زندگی که تمام شؤونش استوار باشه و این زندگی بتوانه باز به تعبیر صریح خودش در قیامت به صورت ایشتن راضیه تجلی کنه. امیرالمؤمنین علیه السلام بنا به نقل جلد دوم اصول کافی می‌فرماید اجرای خواست خداوند هیچ سودی رو به خدا بر نمی گردانه. لعنه لا تنفعه طاعته من اطاعه، چرا که او نیازی به هیچ کس و به هیچ چیز نداره. خلأی در ذات و صفات نداره که بخواد با کسی یا با چیزی خلأ در ذات و صفاتش رو پر بکنه. اون ذاتیست مستجمع جمیع صفات کمال، به این خاطر الله رو به عنوان نام برای خودش انتخاب کرده. الله در فارسی معادل نداره، به معنی خدا نیست. چون معادل نداره، حقیقت معناش اینه: ذاتی که مستجمع جمیع صفات کماله. و یه تعبیر زیبای دیگری هم در سوره توحید، سوره قل هو الله، برای خودش آورده: صمد. یعنی این وجود تو خالی نیست، چون خلأی نداره، نه در ذات نه در صفات، میشه غنی به ذات. این که امیرالمومنین میفرماید قبول خواسته او لا تنفعه، سودی به او بر نمیگردونه، چون خلایی نداره که بخواد با سودی پر بکنه اون خلا رو. روزگاری هم که هیچی رو نیافریده بود، خودش بود و خودش، مثل الان بود که همه چیز رو آفریده. و اگر تمام این مخلوقات از خواسته او سرپیچی بکنن، سینه سپر بکنن، به قول خود امیرالمؤمنین عبدا صفحته للحق، سینه شونو بدن جلو و بگن با اینکه میشناسیمت، با اینکه میدونیم کی هستی، با اینکه میدونیم ما رو آفریدی، اما به هیچ عنوان زیر بار خواستت نمیریم. اون زندگی که تو از ما میخوای مستقیم، ما اونو نمیخوایم. ما زندگی کج میخوایم، ما زندگی منحرف میخوایم، ما زندگی میخوایم که طرحشو خودمون بدیم بر اساس خواسته های خودمون و شهواتمون و هوای نفس. اگه همه سینه سپر بکنن و اینجوری اعلام بکنن، ولا تضره معصیت و من عصا، هیچ زیانی به او وارد نمیشه، چون خلایی نداره که زیان بخواد بره اون جای خالی رو پر بکنه. اما خود پروردگار هم در قرآن با این مسئله برخورد شگفت‌آوری داره که اگر سینه سپر بکنی و با جرأت به من اعلام بکنید که این خواسته تو رو مطلقا نمیخوام، این طرحی که برای اقتصاد ما دادی، برای زن و بچه داری ما دادی، برای عبادت ما دادی، برای کار خیر ما دادی، نمیخوام. و بالاتر این که سینه سپر بکنید و به من بگین است به تو چه تو زندگی ما دخالت میکنی، تو چی کاری، تو خدایی خودتو بکن برای موجودات. اگه به یه چنین حالی برسید که خیلی ها رسیدن، پروردگار میفرماید من اصلا در عذاب کردن و جریمه کردن شما عجله ندارم، بازم نونتونو میدم، آبتونو میدم، بازم سفرتونو پهن نگر میدارم. علت این که عجله ندارم در جریمه کردنتون و در این که رگ حیاتتونو قطع بکنم اینه، علت عجله نکردنم اینه. یک، شما هر چی هم که علیه من بتازونین از دسترس قدرت من خارج نمیتونین بشین. شما همه سینه سپر کردناتون و عربده جوییاتون تو دایره قدرت منه، دری باز نیست که از دایره قدرت من بزنین بیرون و جریمه نشین. این یه علت. لذا کسی که تو رخت خواب افتاده و جان به گلوگاهش رسیده، فلولا این کنتم غیر مدینین ترجعونها، شما که طب دارین، ابزار دارین، مهمترین بیمارستانا رو دارین، مهمترین داروها رو دارین، سینتون هم که سپره، میگین خودمون، خب خودتون این جان به گلو رسیده رو دوباره برگردونین سر جاش. ترجعونها این کنتم صادقین، اگه راست میگین که قدرت دارین و همه کاری میتونین بکنین و کاری هم به کار من ندارین، اگه راست میگین. بلی این که میگین به تو چه که دخالت بکنین، دروغه. من دخالت میکنم، من میبرمتون عالم آخرت. ولی حالا میگین قدرت داریم، خب این جان به گلو رسیده رو برگردونه. فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم هینه اذن تنظرون، داریم جان دادن عزیزتون رو میبینین که اعلی حضرت و رئیس جمهور و مدیر کل و نمیدونم هر کی هست، مرجع تقلیده و دارید میبینید جان کندنشو. قدرت دارید، ترجعونها جانو به سر جای اولش که کل اعضا و جواره بدنه برگردونید. پچه رو تا حالا هیچکی رو بر نگردوندین، شما قدرتتون کجاست؟ شما اشتباه کردید تکبر و نفهمیتون رو با قدرت. اگه از این اشتباه بیاین بیرون که قدرت رو با تکبر و نفهمی اشتباه کردین، اگه از این اشتباه بیاین بیرون، حالا 20 سال هم از مقابل من سینه سپر کردین و گفتیم به تو چه و برای چی تو دخالت میکنی و دلم میخواد ربا بخورم، دلم میخواد دخترم بیهجاب باشه، دلم میخواد زن و مرد قاطی باشیم در شبها و بگیم و بزنیم و برقصیم و 20 سال سینه سپر کردی، حالا از اشتباه در اومدی که نه قدرتی نداریم. سینه سپر کردنت هم تکبر خیالیه، تکبر واقعی هم نیست. نمیخوامم با زبونت به من بگی، فقط از گذشته در دلت پشیمان بشی کل گذشته تو میبخشه. خدا با ما فرق داره، ما کم ظرفیتیم، یکی که به همون بدی میکنه تا 40 سال کینه داریم بهش، دلمونم میخواد یه میدونی گیر بیاد بیچارش کنیم. اون پروردگار خلع که نداره که بگه بذار تیکه تیکش کنم دلم خونک بشه، نه. امیر المؤمنین میفرمد الندم توبتو، پشیمانی توبه است. ولی تو از اشتباه در و ادامه نده این اشتباه. آخه تو کنار یه کریم نشستی، کنار یه رحیم نشستی، کنار یه مهربان نشستی، نمک یه مهربان رو داری میخوری، در از اشتباه. اونایی که از اشتباه در نیامدن، سینه سپر بودن، خیلی هم ادعا می کردن، اونا رو من با یه ذره آب رود نیل خفه کردم و بردم، اونا رو من با حکم دادن به 4 پشه کرد دماغشون برن بالا نابود کردم، اونا رو با داشتن ارتش فیل سوار با سنگریزه ابابیل مانند گوشت کوبیدن رو فیلا ریختمشون پایین. تو بنده من اینا رو که در تاریخ ها نوشتم، حالا در قرآن هم نگفته بودم ولی تو تاریخ بشر کرد، تو اونجوری نباش. یه علتش اینه که کاریتون ندارم، چون از دسترس قدرت من نمیتونین خارج بشین، منم خلایی ندارم که با عذاب شما دل خودم رو خونک بکنم مهلتتون بدم. موسی بن عمران بعد از 25 رو در رو شدن با فرعون، بعد 25 من در روایاتمون دیدم 25 هر رو می اومد تو دربار فرعون میگفت گوش نمیدادن، مسخرش میکردن میرفت. بعد 25 گفت خدایا برای چی نگرش داشتیم، به چه درد میخوره، یه همه پول دادی، ثروت دادی، زمین دادی. این تو سوره یونسه، نگاه بکنید آخرای سوره یونس که خدایا این زمینا که مال تو بوده در اختیار فرعون و فرعونیان گذاشتی، این باغها، این اشجار، این میوه ها، این نعمت ها بردن و خوردن و شب نشینی کردن، خب دیگه میخوای برای چی نگرش دادی؟ خطاب رسید چی کارش کنم؟ خب نفسش رو قطع کن. خطاب رسید انتخاب راه نفس قطع کردن رو به خودت میدم، چجوری نفسش رو قطع کنم؟ گفتش که جلو نون و آب رو بگی، انقدر اینا خودش و یاران فرعون و فرعونیان گرسنه بمونن و تشنه بمونن تا بمیرن. خطاب رسید موسی، او تونسته دست از بندگی من برداره ولی من از خدایی خودم دست بر نمیدارم، اون عمری که براش مقرر کردم تا آخر نونشو میدم، آبشو میدم، میوهشو میدم، یعنی میگی منم دست از خدایی خودم بکشم؟ نه، خیال کردی 2 سیب و 2 خربوزه و 4 خیار و 5 نون در حریم حکومت من چیزیه که من از فرعون دریغ بکنم؟ موسی حیمونا دارن میخورن، اینم بذار بخوره، چیز نیستش. یه علت مهلت دادنم اینه که از دسترس قدرت من خارج نمیتونیم بشه. اما علت دیگر مهلت دادن من، چون من انبیا رو فرستادم، قرآن فرستادم، ائمه رو قرار دادم، عالم ربانی قرار دادم، منتظر توبتون میمونم. این که کاری به کارتون ندارم، خیال نکنین یادم رفته با، نه نه، اتفاقا بندگان جفتک زن من، فرشتگان از گناهان شما چنان به جان میان که بر میگردن به من میگن کلک اینا رو بکن دیگه، اینا رو زمین گذاشتی چی کار؟ من بهشون میگم که چند تا گناه کردن اینا تک تکشون. مثلا ملائکه میگن 300,000 گناه مرتکب شدن. من به ملائکه میگم من عجله‌ای ندارم در عذابشون، من منتظر میمونم توبه کن. بندگان من، سینه سپر کرده ها 300,000 گناه دیگه میکنین، با گناه قبلی میشه 600,000 تا. ملائکه به من میگن دیگه چرا معطلی؟ اونا ناراحتن، خودت ناراحت نیستی که؟ خودت میخوری و میخندی. وقتی به عدد 600,000 میرسه به ملائکه میگم یه بار دیگه مهلتش میدم، عجله‌ای ندارم. این مال اونایی که میگن ما زندگی مستقیم و نمیخواییم. نمیدونم شما سر مسئله رو، اشارش و لطیف بودنش و لطافتش رو گرفتین. این برخورد با اوناییه که سینه سپر کردن، ابدا صفحته للحق، و میگن به تو چه، چی کار به کار ما داری؟ ما خودمون عقل داریم، ما خودمون فهم داریم، ما پیغمبر نمیخوایم، ما قرآن نمیخوایم، ما حسین نمیخوایم، ما خودمون بلدیم چجوری زندگی کنیم. نمیخواد به ما راه نشون بده. این مال دشمنانش. و اما دوستان را کجا کنیم؟ اگه کسی با تو بساز، خواسته تو رو قبول بکن، تو رو بخواد، انبیاء تو بخواد، ائمه رو بخواد، با اونا چی کار میکن؟ اما با اونا من چند تا کار انجام میدم. بازم بریم سراغ قرآن. از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. یادگاری که در این گنبد دوار بمانید. و اما اونایی که خواسته منو قبول بکنن و زندگی مستقیم بیارن بالا، ساختمون مستقیم. اما برای ساختن زندگی مستقیم من از باب رحمتم معیار شاغول، تراز، ملاک، میزان قرار دادم. چون خودتون که مستقیم با من نمیتونید رو به رو باشین، شما منو که نمیبینید. قرار دادن شاغول و ملاکی که با کمک گیری از اونها زندگی رو مستقیم بار بیارین، وقف وجود من تنهاست. من باید ملاک قرار بدم، چون 70 میلیونتونم جمع بشین بخواین یه نفر رو به عنوان ملاک عمل بکنید، چه برسه به این که 40 تا 50 تا بی سر و پاتون در سقیفه بنی ساعده جمع بشین. 70 میلیون، 100 میلیون، 6 میلیاردتونم جمع بشین، از کجا به اعماق باطن و فکر اونی که میخواین ملاک انتخابش بکنید آگاهی؟ شما چه میدونین این کیه و در درونش چه میگذره و چه اهدافی داره؟ نمیگه که بهتون، خلعهاشم که نمیگه. کی اومده گفته؟ کان لهم الخیره، انتخاب ملاک و میزان و معیار بندگان من برای شما قرار داده نشده ازلن و ابدن. دور هم جمع بشین، کسی رو انتخاب بکنید به عنوان ملاک، قبول ندارم، راه رو کج کردید و دارید میرید جهنم. من باید انتخاب بکنم، چون ظاهر و باطن بندگانم و من میشناسم، سلامت کامل بندگانم و من میشناسم، دین بندگانم و من میشناسم، من ملاک باید قرار بدم. قرارم دادم، جعلناهم جعل، قرار دادن اونم میگه جعلنا، جعل با خود منه. ابدا هم از کثرت کج روان باک ندارم، کلتون راهتون رو کج بکنید، فقط یه نفر مستقیم باشه، قیامت اون یه نفر رو میارم تو بهشت کنار کرامت خودم و بقیه رو از اول تا آخر میریزم تو جهنم ولا ابالی، هیچ باک هم ندارم، چون خلایی ندارم که نگاه بکنم تو جهنم و دلم براتون بسوزه. نه، من خلایی ندارم. خودتون جهنم رو انتخاب کردین رفتین، خب به جهنم که رفت، به من چه؟ جعل وقف منه. حالا 3 میلیارد مسلمانی، 300 میلیونتون بر اساس ملاک زندگی دارید میکنید، یعنی شیعه واقعی هستید، یعنی مؤمن واقعی. اگر باشیم 300 میلیون که خیلیه، در طول تاریخ گاهی عددها به 100 نرسیده. زمان حضرت داوود که خلیفت الله بوده، انی جاعل، خیلی مهمه، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، تو جلوگاه منی در زمین. کلن در زمان داوود در میان مردم قابل قبول 313 نفر بیشتر نبودن. زمان موسی که پیغمبر سوم اولی العزم بود، به نظر ظاهر 70 نفر قابل قبول بودن که خدا به موسی فرمود از من میخوای این 70 تا رو بیاری تور، بیارشون، من اجازه میدم در اون حریم وارد بشن. وقتار موسی من قومه 70 رجلا، این 70 تا رو برد. رسیدن تور به موسی، گفتن تا خدا رو با چشم سر نبینیم از اینجا نمیایم بیرون. گفت خدای چیکارشون کنم؟ خطاب رسید برو کنار. قرآن میگه یک صاعقه زدم، هر 70 تا رو خاکستر کردم که فضولی در حریم من موقوف. بی تربیت ها. یه عمری موسی داره براتون میگه، قبول نکردی؟ امام هشتم میفرماد بعد از مرگ پیغمبر کل قابل قبولای پیش خدا 12 نفر بودن. میشمارن، اسم میبرن، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، ابوالهیثم ابن تیهان، بقیه هم حضرت میفرماید رفوزه حسابی شدن. امیر المؤمنین می فرمد لا تستوه شوفی طریق الهدا من قلت اهله، از این که تعدادتون کمه وحشت نکنید، همیشه همین بود، هیچ نترسین. حسین منم 6 ماه نامه نوش، حرف زد، سفر کرد، مکه اومد، ناله زد، فریاد کرد، پیک فرستاد، نهایت نهایت با تمام قدرت معنویش 52 نفر رو جمع کرد که با 17 تای اهل بیتش، بچه های خودش و بچه های مسلم و 4 تا داداشاش قمر بنی هاشم و 3 تا دیگرشون، اون 17 تا با اون تعداد شدن 72 تا. آقا مگه شکم و شهوت میذاره مردم با خدا بسازن؟ مگه اسکناس میذاره مردم با خدا بسازن؟ مگه صندلی میذاره مردم با خدا بسازن؟ اینا رو باید دور کرد. از حوزه جاذبه پول و شهوت و شکم و صندلی باید فرار کرد. پول دارا چه قیامتی داریم، صندلی دارا چه قیامتی داریم. ای کاش 4 تا آیه قرآن پول دارا که پولا رو دسته کردین و خرج نمی کنین می خوندین، صندلی دارا ای کاش این کارزدگی در می اومدین، گاهی در طول هفته یه شب با قرآن خلوت می کردید ببینید چه وضعی قیامت دارین. خیلی خوش دارین زندگی می کنین، خیلی. یک کسی به حضرت سیدالشهدا گفت من حس میکنم تو گرفتار شدیدترین ترسی. فرمود قطعی، درست فهمیدی. گفت چی انقدر میترسی؟ فرمود از عذاب قیامت. شما به اندازه ابی عبدالله یه ذره میترسین از قیامت؟ ای میترسین پس این اوضاع و احوال و حرکاتتون چیه؟ پول دار، صندلی دار، شکم چران، شهوت ران. من برای دوستانم چه میکنم؟ من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتن طیبه. یه زندگی، شکل زندگی حسینم به او میدم، حیات طیبه، یعنی یه زندگی که از آلودگی های مادی و شکمی و شهوانی و صندلی خالی. این یه برخوردم با دوستان. اما دوستانم بیشتر از 50-60 سال که تو دنیا نگرشون نمیدارم، چون عمری که برای امت پیغمبرم مقرر کردم اکثر بین 60 و 70. الان ماهایی که از 60 گذشتیم دیگه به ملاقات با ملک الموت داریم نزدیک میشیم. حالا به سلامت بدنت نگاه نکن، یه مرتبه هجوم میشه به ما، یه مرتبه یه گوشه مغز وای میسته، یه گوشه قلب رها میشه. خب حالا حیات طیبه رو طی کردم، میرسن وقت مردن. اونجا هم با دوستانم عملم اینه: الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. به محض اینکه نفسش به آخر میخواد برسه، قبل از اینکه ملک الموت رو بفرسم، تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگانمو کنار بسترش نازل میکنم، میگم با دوستم حرف بزنید، الا تخافو نترسید، از مردنتون نترسید، ولا تحزنو، از این که این خونه 200-300 متری و زن و بچه رو دارم ازت میگیرم غصه نخوری، و ابشرو بالجنت التی کنتم تو ادون، قبل از این که جان بده بهش بشارت بدین تو اهل بهشتی، که راحت جان بده. و اما به ملک الموتم میگم با قدرت ملک الموتی جون دوست منو نگیر که بخوای پنجه فرو بکنی روحشو بگیری و نزع بکنی از بدن، این کارو نکن. یه دونه گل از بهشت بزادم دماغش بو کنه بیاد، اینم یه عملم با دوستان. این دوتا. عمل سوم، فرشتگانی که روح رو قبض میکنن روحشو میارن به طرف من، میگن خدایا روح دوستته چیکار کنی؟ خطاب میرسه روحشو رها کنی، خودتون برگردید کنار قبرش، چون الان دفنش کردن، از حالا تا قیامت کنار قبرش تسبیح بگین، حمد بکنین، تحلیل بکنین، الله اکبر بگین، ثوابشو تو پرونده اون بنویس. شما ملائک عملی بنده من، شما عبادت کنید ثوابشو پای اون بنویس. خب کار دیگرم با بندم، وقتی وارد برزخ میشه به ملائکه میگم یه رخت خواب از بهشت پهن بکنی، رخت خواب برزخی، چون بنده من 60 ساله با من ساخته، خیلی لذت ها رو از خودش کنار زد، شکم چرونی نکرد، شهوترانی نکرد، صندلی باز، خسته شده بنده، عبادت کرده، خدمت کرده، مانند عروس شب عروسی تو این رخت خواب بخوابونینش، بهش بگین بعدم میایم بیدارت میکنیم، تا قیامت برپا بشه بندم در استراحت قیامت، میگم فرشتگان صداش کنید، بیدارش میکنن، تا از قبر در میاد سوره رعد، والملائکة یدخلون علیه من کل باب، از همه طرف ملائکه من احاطش میکنن، بهش میگن سلام علیکم بما صبرتم، امنیت خدا ابدی برای تو به خاطر صبری که کنار شکم و شهوت و اسکناس و صندلی کردی و کج راه نرفت. سلام علیکم بما صبرتم. کارم با بندم هنوز تموم نشده، باید بیارنش تو بهشت، روی تخت بهشت که نشست اولین صدایی که در بهشت میشنوه صدای خودمه، سلام قولا من رب رحیم، بنده من سلام علیکم، خودم هم دارم بهت سلام میکنم، تو یه عمری رو به قبله نشستی گفتی اشهد و الا اله الا الله، یه عمری گفتی السلام علیکم، السلام علیک ایها النبی، السلام علینا، یه عمری تو سلام کردی، حالا من به تو سلام میکنم. و اما بنده من، یه چیزی که منتظرش این آخرین برخوردم با دوستمه. فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا. بنده من، پیغمبرم، علی، ابراهیم، موسی، عیسی، همه اینا دلمونو خوش میکنه، اما اونی که خوشتر میکنه حسین من، منتظر دیدنتم. بله، این قرآنه. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. حالا بنده من، 50 سال با لباس سیاه اومدی تو جلسات حسین من، گریه کردی، حالا دیگه نوبت خندیدن. اون گریه ها حالا عوض میشه، تبدیل میشه. عن ابی جعفر، به به از این روایت، اولا فدای مؤلف این کتاب وجود مبارک ابن قولویه قمی، و غیر از این که فدای اون مؤلف، بله هیچ مانعی از اینی که دواها رو بخوریم و خوب نشیم با خوردن دوا، کتاب ابن قولوی کامل و زیارات رو وا کنیم بذاریم رو سینمون، شفا پیدا میکنیم. اینقدر این کتاب ردش بالاست. عن ابی جعفر قال کان رسول الله اذا دخل الحسین. امام باقر می‌فرماید پیغمبر هر وقت، یعنی دیگه ساعتی نداشت، هر وقت تو مسجد بود، تو محراب بود، تو خونه بود، خونه خودش بود، خونه زهرا بود، اذا دخل الحسین اجتذبه الیه، وقتی که حسین وارد می‌شد تمام آغوشش رو وا میکرد. اجتذبه، یعنی بهش التماس میکرد، حسین من بیا بغل من، بیا بابا. حسین تو اتاق میدوید، نمیومد. ثم یقول لامیر المؤمنین، پیغمبر متوسل به امیر المؤمنین میشد، میگفت امسک و پاشو نگرش دار که ندوه، بیارش. خدا ما رو با کیا آشنا کرد؟ های خدا، تو این حال دعا مستجابه. دعا کنید خدایا حسین رو از ما نگیر. چون اونو بیگیری همه چیه ما رو گرفت. نگی علی جان بیارش. بچه 3-4 ساله بود، خیلی روایت عجیبه، ثم یقع علیه، حسینو از دست امیرالمومنین میگرفت، میخوابون رو فرش، بعد دوتا دستشو میذاش بالا سر ابی عبدالله به حالت سجده، حسینو کامل زیر سینش قرار میداد. یقع علیه فیقبله و یبکی، همین جوری که روی حسین قرار داشت سرشو میبوسی، صورتشو میبوسی، لبهاشو میبوسی، دستشو میبوسی، یقبله و یبکی. خدا تو سوره احزاب میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر سرمشق برای شما. وقتی اینجوری قرار میداد خودشو، حسین زیر سینش قرار میگرفت، همه جاشو میبوسید، زینب نگاه میکرد، یاد میگرفت که چی کار کنه، یاد میگه. آمین. همین کارو زینب تو گودال کرد، دوتا دستشو بالای گلوی بریده گذاشت، حسینو زیر بدنش قرار داد. حسین من، فیقول. اولین باری که پیغمبر میبوسیدش و گریه میکرد، ابی عبدالله همین جوری که زیر سینه پیغمبر بود به پیغمبر گفت بابا، نگفت جدا، بابا لمت هبک، چرا منو میبینی گریه میکنی، چرا منو میبوسی گریه میکنی؟ آخه بوسیدن که گریه نداره، بوسیدن که گریه نداره. فیقول یا بنیه، حسین جان، اقبلو مواز از سیوف، میکش آدم، این روایت آدمو میکش، کلمه سیف مفرده، یعنی یه دونه شمشه، لا اله الا الله. پیغمبر فرمود حسین جان نه یه دونه شمشیر، جای شمشیرا رو دارم. یعنی چی؟ یعنی تو یه نفر رو با یه شمشیر نمی کشم، 100 نفر تو گودال بهت حمله می کنم، همه با شمشیر می زننه حسین من، حسین قال یا ابا، بابا میمنو میکشن. آخه آدم به نظرش نمیاد بکشنش، میمن چیکار کردم منو میکشن، برای چی منو میکشن، منو میکشن. پیغمبر فرمود ای والله، به والله میکشنه، نه تنها تو رو، ابوک بابات هم میکشن، نه تنها بابات و اخوک داداشت هم میکشن. قال یا ابا فمسار اونا شدتا، محل کشتن من و بابام و داداشم ما چهارتا یه جاست یا پراکنده این؟ قال نعم حسین جان، هیچ کدومتونم نمیذارن مدینه پیش من باشه، پدرتو کوفه میکشن، برادرتو اینجا میکشن و نمیذارن کنار قبر من بیارنش، تورم در یه سرزمین دوری میکشنت. قال فمن یزورونا، بابا کسی هم هست ما رو زیارت کنه، کسی هم هست برا ما گریه کنه، من امتک، از اونایی که واقعا امتتن هست. قال حسین من، تو و باباتو داداشتو منو مادر زهرا رو جز صدیقین عالم زیارت نمی کنم، صدیقین. حسین من گریه مال همه نیست، مال صدیقینه، گریه مال اهل ایمانه، مال همه نیست. حسین من یه علامت مؤمن بودن گریه بر تو. امام اشرف فرمود برای هر چی میخوان گریه کنین، برای مادرتون، برای پدرتون، برای بچه‌تون گریه نکنین. فلیب که علال حسین، بالا سر باباتون برای حسین ما گریه کنین، بالا سر بچه‌تون برای حسین ما گریه کنین. و علا مثل الحسین فلیب کل باکو. برای حسین ما گریه کنیم. امام هشتم میگه خود ما انقدر گریه میکنیم که زیر چشممون زخم میشه، انقدر گریه داره ابی عبدالله.
Allah yetsalu Allah. بگن از گلبر در میانیم خود آقا از من راضی شدی عبیت بدن گفتانه راضی شدم گفتانه من هنو خودم راضی نشدم تو من میگم راضی شدم تو میگه راضی نشدی تو نه آقا من راضی نشدم چرا؟ گفت آخه آقا جونم در خودش و در نباس یا صاحب از زمان خیمه ی زیر کجا تا زینب راضی نشه دلم آروم نمیگیره من خیلی خانم آزاد بدم از دوست جانم زده مستم من دل زینب را شکستم آقا مطلب دوم جان امام حسین نمیده آقا مطلب دوم خواهرت هم به بخش من باید اجازه بدید اولین نفری باشم خونم رو در راه برسم باید تو مهمانی تو بابا نگویم با این من نگو تو مهمانی مگه تو مهمان برمونی خدا منو میذاره دیگه باشی بیا نبودی حالا که هستیم قدر بدون قرونه برم نکنه مجلس امام حسین از رومت بندازی حالا دل بده روزه من اینجا من یه جمعه روزه دارم برای دل کنهای تو اومد کنار بدن خود این عجب زخمی به پیشانی شه علی عبدالله مدار داد یه تاج داد به خود دستمالش رو بس به پیشونیش یه زخم داشت یه دستمالم بس اما نمیدم وقتی خواهش این چونه دیگه روزنم یا صاحب ازام خاک بدن من روزتون چی دارم بدن من تو گوهران یه دونه زن